ترجمهش این است که امیرالمومنین میفرماند ما اگر امیدی به بهشت و ثواب نداشتیم، فرض کنیم که اصلا نه بهشتی بود و نه ثوابی بود و نه جنتی و نه خوفی از عقاب داشتیم، جهنم هم نبود اصلا، یعنی خداوند بهشت نداشت جهنم هم نداشت، آیا باز اخلاق جایگاهی داشت در میان انسان‌ها یا نه؟ امیرالمومنین می‌فرماید که بر فرض که بهشت هم نباشه جهنم هم نباشه و ما امید به هیچی که از اینا نداشته باشیم، ترس از اونم نداشته باشیم، باز سزاوار است ما به عنوان یک انسان مکارم اخلاق رو مطالبه کنیم، یعنی بریم به دنبال مکارم اخلاق و خودمون رو با مکارم اخلاق زینت بدیم، فضیلت ببخشیم. چرا علتش هم ذکر میکنن؟ فرمود فإنها مما تدل علی سبیل النجاح، زیرا که این مکارم اخلاق انسان رو به سربلندی، به پیروزی میرسونه. نجاح نه نجات، نجاح با هی جیمی در عربی کسی که در امتحان قبول میشه میگن ناجح شد، میگن فلان کس ناجح شد در امتحان، یعنی در امتحان قبول شد. نجاح مصدر اونه، یعنی کسی اگر بخواد در زندگی قبول بشه رفوزه نشه، خلاص اگر بخواد رفوزه نشه باید به دنبال مکارم اخلاق باشه. مکارم اخلاق، مکارم جمع مکرمت، یعنی اخلاق فضیلتی، چون اخلاق دو جوره دیگه، یه اخلاقی داریم رذایل است، یه اخلاقی داریم مکارم است، هر دوش اخلاق، اخلاق بد و اخلاق خوب. اونایی که بد رذایل است که به معنی پستی است، اونایی که خوبه مکارم است به معنای بزرگواری، کرامت. ولقد کرمنا بنی آدم، میگن کرامت مال انسانه و حقوق بشر رو روی مبنای کرامت انسان دنیا قبول کرده که انسان یه موجودی است با گوسفند فرق میکنه. مرحوم شهید محترم فرمودن که گوسفندا بعبع میکنن، علف هم میخورن، ولی هیچ وقت نمیگن ما بریم دانشگاه، اگه دانشگاه نبریدش اوقاتش در هم نمیشه، میگه سر آخر خوب ما رو ببر تو یه علفزار خوب ببر علف بخوریم، اوقاتش از اون تقریب میشه که علف بشنه. اگه علف دادی و جو بش دادی و آب بش دادی و پذیرایش کردی خوشحال میشه این پره بالا. اما انسان اینجوری نیست، انسان یه چیز دیگه است، با علف سیر نمیشه، علف هم میخواد اما چیز دیگه است. اونی که مال انسانه مکرمته، یعنی کرامته، انسان داره کرامت. این کرامت ذاتی است و اکتسابی، ذاتیش اونه که خداوند به آدم استعداد این بزرگی و این فضیلت رو داده، استعداد داده که ما میتوانیم خوب بشیم، دارای فضیلت بشیم، استعداد داده که با بدیها و رذیلتها مبارزه کنیم، با اونها بجنگیم، در خودمون نباشه، در جامعهمون نباشه. بنابراین امیرالمومنین میفرماید پس مسئله اخلاق یه امر فطری است. میخوام تکیه به این کنم که تقاضای اخلاق، درخواست اخلاق، به دنبال اخلاق رفتن امرون فطریون، چیزی نیست که از خارج بر انسان تحمیل بشه. چیزی که از خارج بر انسان تحمیل بشه نمیشه، دوام نداره. چیزایی هم هست که از خارج به انسانها تحمیل میکنن، اما مسائل اخلاقی و فضیلتی اینطور نیست. انسان طرفدار فضیلته. شما الان یه آدم شمر هم پیدا کنید بهش بگید ای شمر، شمر به معنای بد، نه شم بمانه اسم شم باشه، اوقاتش تر میشه پوش میده میشه، میگه شم خودتی. به یه آدمی که خله بهش بگی خل، میگه خل خودتی. شما اگه یه آدم خل پیدا کردی که قبول داشته باشه خله، خلم میگه من آدم خوبی هستم، آدم عاقلی هستم، خوب میفهمم. پس اینا هم دلیل برای این که خل بودن خوب نیست، عاقل بودن خوب، دلیل برای این که آدم خوب بودن خوبه، آدم بد بودن بده. که بچه کوچیکم بهش بگی بد ناراحت میشه، بچه کوچیکم بگی نفهم ناراحت میشه. این کشش طبیعی انسان است که به سوی خوبی ها و دانش، اندیشه، فکر، مکرمت، بزرگواری و فضیلت میره. پس باید رفت به دنبال فضیلت. بعد اون وقت امیرالمومنین باز یه حدیثی دارن که اینجا من از کتاب قرر الحکم نقل کردم، فرمودن ان بذوی العقول من الحاجت الى الادب کما یزمع الزرع الى المطر، یعنی انسان شدیداً نیازمند به تربیت و اصلاح خیش است. یعنی اون استعداد اولی که من عرض کردم که طبیعتاً ما داریم، اما این استعداد فعلیت نداره که همه چیز روز اول به ما داده شده باشه. لذا امیرالمومنین می‌فرماد آدم باید تأدیب بشه، ادب بخواد. چون که زمین زراعت، شما باید باران بیاد تا این زمین شکوفا بشه دیگه، یا آب بد بشودید یا باید باران بیاد. همطوری که باران زمین رو زنده میکنه، ادب هم انسان رو زنده میکنه. پس از ادب نترسید، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه چی میگن؟ آتش بر همه آفاق زد. آدم بی ادب آتش میزنه، خراب میکنه دنیا. پس ادب لازمه. این وقت بعد فرمودن در یه حدیث دیگه که هر کسی که میخواد دیگران را تأدیب بکنه، یعنی ادب بکنه، باید خودش را اول ادب کنه. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. اگه آدم خودش ادب نداشته باشه، دیگران نمیتونه تأدیب بکنه. لذا فرمودن در حدیث دیگری که قبل از تأدیب دیگران باید به تأدیب نفستون شروع کنید، یعنی خودتون. این ها مراحل اخلاقی. خب یه بس. خب نکته دومی که در مسئله اخلاق میاد اینه که در بحث‌های اخلاقی، در کتاب‌های اخلاق و کتاب‌های روانی و روانشناسی و اینها ذکر میشه. در کتب حقوقی، کتاب‌های حقوق، شما در دانشکده حقوق می‌رید، اونجا کمتر بحث اخلاق میشه. بحث‌های حقوق می‌کنن که آقا فلان چیز حق است، فلان چیز ناحق است، این کار جایزه، اون کار جایز نیست، این کار خلاف قانونه، اون کار موافق قانونه. بحث از حقوق می‌کنن. حالا حقوق هم تقسیم میشه، حقوق جزا، حقوق عمومی، حقوق عرض شود که دیگه چی، حقوق بین الملل، قسمت‌های مختلف داره اون بحث‌ها میشه. در فقه هم بحث حرام و حلال میشه. شما در فقه هم بحث میکنید از احکام افعال مکلفین. میگن موضوع فقه چیه؟ افعال مکلفین، کارهایی که مردم میکنن. در فقه احکامش بحث میشه که آیا واجب است، حلال است، مستحب است، مکروه است، مباح است. میگن موضوع فقه افعال المکلفینه. کسانی که بعد تکلیف رسیدن، احکام اینها که چیکار بکنن چیکار نکنن از نظر احکام شرعی در فقه گفته میشه. پس موضوع فقه هم میشه افعال مکلفین. مسائل فقه میشه احکام. احکام که از هم 5 تا جز احکامه. 5 تا چیه؟ من گفتم برای شما دوره بگید. مباح. خب مباح حکم مگه؟ مباح یعنی خب حلاله بگی، یعنی دو طرفش مساویه. اینم چرا حکم میگی؟ چرا میگید حکم؟ شما که از علما هستید بیان کنید ببینید که چرا به مباح هم میگن حکم. پاسخش این است که ما به عنوان یک مؤمن، مؤمن به خدا، مؤمن به شریعت، مباحمون هم حکمه، یعنی دستور شرعی است که میگه این حلاله. پس حلال بودن هم از طرف شرع بیان میشه که این حلاله، این حرام. پس چه بگیم حلاله، اونم حکم خداست. چه بگیم مستحب، حکم خداست. چه بگیم مکروه، حکم خداست. چه بگیم حرام، حکم خداست. چه بگیم واجب، اینم میشه احکام. میشه احکام خمسه. 5 تا حکم داریم که اینها مربوط به کارهای ماست. هر کاری که انجام میدهید حکم داره. حتی فوت میکنید به خاکستر، امام صادق قدیما که با چوب چیز روشن میکردن، فرمود که فوت بکنید به اون خاکستر، اینم حکم داره. گای فوت کردن به خاکستر ممکنه حرام باشه. به چوب مردم، مال مردم حرام نداره بیاری اینجا بذاری زیر دیگه آتیش بکنی دیگه، بذاری تو بخاری داشت، بس همینجا هم فوت بکنی روشنش کنی حرام میشه. حتی خاکستر مال دیگریه، حالا قدیما خاکستر میبرن کوتش میکردن تو زمین ها میریختن، حالا فوت کنی باز کنی پخشش کنی، یا فوت کنی بریزه به لباس آقا، یه سیگار بکشی چی داشتی بریزی خاکسترشو بریزی به لباس دیگری، سیگار بکشی خاکسترشو بریزی رو فرش، یا فرش رو برداری اون زیر دوشه سیگارتو خاموش کنی، جایزه یا نه؟ بالاخره سیگار کشیدنم حرام و حلال داره، چون ضرر داره، حتما ضررش هم 70-80%. ممکنه حال بعضی ها سیگار بکشن ضررم نبینن کم، اما بیشتر میبینید سیگار خب هم ضرر برای کلیه داره، هم برای قلب داره، هم برای ریه داره، و بسیاری از اینایی که سرطان ریه میگیرن سیگار میکشن، دود قلیان سیگار، حالا مواد مخدر که دیگه واویلاست، بنابراین اینا ضرر داره. پس فوت کردن به خاکستر حکم داره. اینجوری فکر نکنه آدم هر چی که آدم میبینه بابا این که مهم نی، که مهم نه نیست، هر چه دارید دستور داره. یه انسان مؤمن اینجوریه دیگه. البته فقط مؤمن هم نیست، شما در یک کشوری که زندگی میکنید قوانینی هست دیگه. الان میگن سیگار در مجامع عمومی جایز نیست، خب این حکم دیگه، حکم عمومی الان مجلس گذرونده، نمیشه که شما در یه مجمع عمومی برید تو فرودگاه، برید توی مسجد. حتی قدیما تو مسجدا یکی از چیزایی که برای پذیرایی می آوردن در همین عزاداریا سیگار بود، اگه سیگار نمی آوردیم گفتن این مجلس خوب نیست، روزخونی میکردی باید سیگار باشه، قلیون باید باشه. ولی واقعا تو مسجد هم سیگار بود، تو حسینی ها سیگار بود، تو خونه ها روزه میگرفتن، عزاداری ها، مجالس، هرچه عروسی، هرچه بود، یکی از وسایل پذیرایی هم سیگار بود. اینا چیزای بدی بوده دیگه، چون مردم متوجه نبودن این کار بد نکنه، خیال میکنن هر کاری باید کرد. بنابراین شما این احکام فقهی هم دارید، اونم احکام حقوقی است، احکام اخلاقی هم داریم که ما فوق ایناست، برتر است از مسائل حقوقی. گاه از اوقات مسائل اخلاقی هست که در حقوق ذکر نشده. من مثال در حقوق بحث نیت رو اگر بکنید، که اگه کسی نیت گناه بکنه، نیت بکنه که حق شما رو تضییع کنه، نیت بکنه یه سیلی به شما بزنه، از نظر حقوقی آیا این میشه برد تو دادگاه که فلان فرشو تو چرا نیت کردی؟ آیا ما نیت رو فهمیدیم؟ یا خودش که من قصدم یه سیلی بهت بزنم، حالا نزدم بهت، حالا ببریم دادگاه بگیم آقا ایشون قصد داشتن به ما یه سیلی بزنه، مجازاتش کنیم؟ ظاهرا نداریم تو باب حقوق اگر کسی یه نیتی کرد. بله اگر کاری کرد سوال میکنن که به چه نیتی این کار کرد، چون گاهی آدم یه کاری میکنه به نیت خیر بعد از آب در میاد، میگن اینجا سوء نیت داشته. در حقوق این بحث رو میکنن، میگن کاری که سوء نیت درش بوده این کارم بد میشه چون نیت بد بوده، اما نه کاری نکرده، تنها نیت، نیت گناه. آیا این رو در حقوق مؤاخذه میکنن؟ ظاهرا نیست، اما در علم اخلاق این نیت مورد مؤاخذه قرار میگیره. کسی که نیت بکنه، چه نیت خوب چه نیت بد، اگر نیت خوب بکنه حدیث داره نیت المؤمن خیر من عمله، نیت خوب کردید بهتر از عمله. یه وقت هم نیت بد میکنید بازم قرآن میفرماید که عاد میشود که ان تبدو، این آیه را حفظ کنید، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چیزی که در دلاتون دارید ظاهر کنید یا ظاهرم نکنید خدا حساب میکنه، یعنی همون نیت هایی که کردید و نیت ها را حساب میکنه. اینجوری نیست که بگی خدای من یه نیت کردم، من که نکردم. البته حالا ما در باب نیت بعدها خواهیم صحبت کرد که اگر کسی نیت کار بد کرد و بعد پشیمان شد، خودش همون موقع هم توبه کرد، حالا این اثر بد اخلاقی نداره چون همونجا خودش توبه کرده. اول یه نیتی بکنه که من کار بد بکنم خودش هم پشیمان میشه رها میکنه، اما نیتی که پشیمان نمیشه ولی موفق نمیشه، من نیت بکنم کار بد بکنم موفق نمیشم بکنم، این نیت میفرماد یا حاسب کن به الله، خدا حساب میکنه. پس در اخلاق و در به حساب کرامت دینی و فضائل معنوی نیت هم مورد توجه قرار بگیره، مورد محاسبه قرار بگیره. این چیزیست که تو اخلاق هست، تو فقه نیست، توی حقوق نیست. ولی ممکنه در روانشناسی هم بگن این بده، کسی یه نیتهایی بد میکنه، آدمایی که بد نیتن، بدبینن به مردم، در روانشناسی مورد توجهی که یعنی چی بدبینی خوب نیست. آدم بدبین آدم بدیه، هم خودشو خراب میکنه، هم خانوادهشو خراب میکنه، هم دوستانشو، هم با همه بده. یعنی دلش هر کی هر حرفی بزنه تفسیر بد میکنه، بدبینی. بنابراین مسائلی هست که تو اخلاق هست، تو فقه نیست، تو حقوق نیست، اینا همش هست. ولی مسائلی هم هست که هم در فقه بحث میشه، هم در حقوق، هم در فقه هست، هم در حقوق. خب ما این بحث میذاریم در فصل بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. دل قبول محفل اهل بلا شبی،
دوستان شنونده، برنامه مکارم خوبان رو به اتفاق شنیدیم و استفاده کردیم از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مهدوی کنی. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 5:16 است، روز یک شنبه دوم شهریور ماه و آخرین روز از ماه صفر و سال روز شهادت جانسوز حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا که مجدداً تسلیت عرض میکنم. اون حضرت فرمودند که در بیان حقیقت توکل، که حقیقت توکل آن است که به غیر از خداوند از هیچ کس نهراسی. انشالله که خداوند توفیق رهروی راه اهل بیت علیهم السلام رو به همه ما عنایت بکنه و عزاداری هاتون در ماه محرم و ماه صفر مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و من و دوستانم در رادیو معرف رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. تا انتهای این بخش دو برنامه دیگه تقدم حضورتون میشه: مبانی فقاهت و 5:45 برنامه تنفس صبح. همکاران من در این بخش تهیه کننده آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار آقای مهدی سلیمی، امانگی پخش آقای شاروخ نظری و من رضا هدایتفر. مبانی فقاهت رو تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی میکنیم، درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری. صبح شما بخیر باشه.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
هر گوهر عشق را،
هر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم، این جمله ز پرتو به فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته ای،
که از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب باقی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیروز عرض کردم اجماع در میان شیعه یه امر مستقلی نیست، یه امر تبعی و یه امری است که علامت برای چیز دیگر است. اجماع حجت است برای این که ما از اجماع استنباط می کنیم قول امام علیه السلام را، می فهمیم اسلام همین حرف را دارد. و اما این که اجماع یه دلیل مستقلی باشه نظیر عقل، نظیر قرآن شریف، نظیر روایات اهل بیت، اینجور نیست. حرف این بود که این کشف قول امام از اجماع به چه طریقه؟ هفت قول در اینجا دیده میشه. قول یک اجماع دخولی بود که میگفتن اگر علمای عصر واحدی بر حرفی اتفاق بکنن، شخص حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در اون قول هست، ولو این که ما شخص ایشون را نشناسیم اما شخص مبارک ایشون در اقوال، در اشخاصه. که دیروز می گفتم ولو این که این حرف را مثل شیخ مفید و مثل سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه ما دارن، اما صورت علمی ندارن. و من خیالم میکنم که حرف اینها همون حرف شیخ طوسی باشه، اینا لطفی باشن و الا اینکه حرفشون به دست ما نرسیده باشه. و اما با بخوایم یه صورت علمی به حرف این دو بزرگوار، بلکه قدما متأخرین تا زمان شیخ طوسی، این قول خیلی شهرت به سزا داشته که حتی معالم و قوانین، خب اینها هم دخولی بودن دیگه، در حالی که یه قول مشهوری است اما سر صورت علمی نداره، طلب پسند نیست انصافا. این یه نه. کشف دوم گفتن که اجماع تشرفی، که این اجماعها در کلمات، اینا اون فکسی که ادعای اجماع کرده خدمت حضرت ولی عصر رسیده، مسئله رو پرسیده، آقا جواب دادن، این آقا نمیخواسته بگه من خدمت آقا رسیدم، به صورت اجماع نقل کردن. و این تدریسم نی برای این که اجماع داریم، یعنی حرف اسلام اینه، حرف شیعه اینه. خب در این باره هم گفتیم که این اجماع تشرفی که در کلمات متأخرین پیدا شده و میخوان نسبت بدن به قدما، نسبت بدن متأخرین، اینم احدی تا حال ادعاشو نکرده و از نظر علمی هم نمیشه اینجور ادعا کرد. یعنی به عبارت دیگر صرف احتماله و این احتمال صورت علمی نمیتونه به خود بگیره. احتمالش خوبه، ذوقی، استحسانیه، اما بخوای صورت علمی به او بدی، یه حجت بشه، یه برهان بشه، خب این هم نمیشه. حرف سوم لطفی، اجماع لطفی که از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه پیدا شده و بعد شیخ طوسی هم خیلی شهرت به سزایی پیدا کرده تا زمان شیخ انصاری، که من معنای اجماع لطفی هم این شد که اگر در یه عصری همه علمای چیزی بگن و این خلاف واقع باشد، یجب علی الامام رد بکنه. گفتیم اینم نمیتونه یه دلیل باشه. به چه دلیل؟ چرا باید امام زمان رد بکنه؟ مخصوصا این که فتوای مجتهدم حجته، برای خودش، برای مقلدینش دیگه ردع کردن امام زمان وقتی نداره. بله، یه کسی در مهام امور بگه حرفی، نمیدونم این حرف تا چه اندازه درست باشه. این که سوال شد از شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که اگر زنی مرده بچه در شکمشه چه کنیم؟ فرمودن به دفنش کنیم. من خیال نمی کنم این حرف درست باشه، برای اینکه شیخ مفید اجل از این است که اینجور فتاوا بده. شیخ مفید خیلی بالا هست، افتخار برای شیعه، و رفتن دفنش بکنن. یک کسی اومد گفت که پهلو رو بشکافید، بچه رو بیرون بیارید و پهلو رو بدوزید و بیت رو دفن کنید. و بچه مثلا 17 ساله شد. یک روزی پدر این بچه با شیخ مفید کار داشت، اومد خدمت شیخ مفید، در ضمن صحبت گفت آقا این از عنایت شماست، برای این که شما فرستادی که پهلوی بچه رو ما پاره بکنیم، پهلوی مادر رو پاره کنیم، بچه رو در ریم، این کار رو کردیم، این همون بچه. شیخ مفید خیلی ناراحت شد و تصمیم گرفت دیگه فتوا ندید. و میگن که یه رقعه‌ای، یه نامه‌ای از حضرت ولیعصر اومد. در این که نامه ها از حضرت ولیعصر خدمت مفید می آمده شکی نی. و مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، این کسی که باید بگیم خیلی خدمت به شیعه کرده، در بحار توقیعات رو نقل میکنه که توقیعاتی برای مفید اومد، من جمله این توقیع در بحار نیست ها. از این جهت هم من شبهه دارم که این درست نباشه، که علیکم بالفتوا و علینا بالتسدید. اگه این حرف درست باشه باید در مهام امور باشه، و اما این که همه جا امام زمان بیاد به فریاد مجتهد برسه، این ظاهرا دیده نشده و معنا هم نداره، یعنی دلیل نداره. یه احتماله، بخوایم دلیل درست بکنیم، اگر یه کسی ای رو بگه راجع به خصوص همه مجتهدین باید بگه. چه فرقی میکنه اگه قاعده لطف راجع به همه مجتهدین باشه؟ قاعده لطف باید راجع به هر مجتهدی باشه. یعنی یه مرجع تقلید یه فتوای غلط بده، امام زمان یجب بر این که بیاد بگه این فتوا غلطه. اگر راستی قاعده لطف در همه مجتهدین بیاد، در تک تک مجتهدین هم باید بیاد. و این که ما بگیم قاعده لطف در اونجا که همه مجتهدین در یه عصری خطا بکنن، اما قاعده لطف راجع به تک تک مراجع نه، این هم بچه نداره. یعنی چه فرقی میکنه بین همه این آقایون و تک تک این آقایون؟ چه فرقی میکنه؟ اگه قاعده لطف راجع به همه آقایون، راجع به تک تک آقایون هم هست، مخصوصا در مهام عموم، مثل همون قضیه شیخ مفید. اگر راستی قاعده لطف درست باشد که وجوده لطفون، تصرفه لطفون آخر، و این تصرف واجبه لازمه بر امام علیه السلام، خب این مراجعی که نائب ایشون هستن، این مراجعی که میگن ما به جای او هستیم، قبول کرده امام زمان به جای او، خب باید امام زمان مواظبش باشه. در هر مسئله خطا کنه باید به طور مستقیم غیر مستقیم بگه خطا کردی. اگر میتونه خدمت امام زمان برسه بگه خطا کردی، اگر نمیتونه خدمت امام زمان برسه تو خواب بش بگه، تو نوم و یقظه بش بگه، اگر نمیشه نامه بنویسم دیگه. اگر نه، امام زمان اطرافی خیلی داره، یکی از اطرافی ها بیان و بگن آقا فرمودن اشتباه کردی، نمیشه اینا رو گفت. یعنی صورت علمی اینا نداره. ما بخوایم بگیم اجماع حجت اطباب لطف و اینکه همین جوری که بر خدا لازم است حضرت ولی